سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. العاقبت للمتقین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین الذي سمی في السماء بأحمد ففي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم وقتی کسی ادعا میکنه من برای اصلاح وضعیتی از طریق امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم که امام حسین علیه السلام همین ادعا رو صریحاً کردن، قبل از اینکه بخواید با دستگاه شرعی رساله‌ای تحلیل بکنید باید ببینیم تراز اون شخص چه ترازی است. امام حسین علیه السلام برای چه فسادی نگرانند و برای اصلاح چه فسادی میخوان قیام بکنن و این قیام در مقابل چه فسادی است که حتی اگر هزینش بذل مال و جان همه کس خودشون باشه ابا ندارن، بلکه تکلیف میدونن و منتی نمیگذارن. اون رو باید بررسی کرد. عرض کردیم بزرگترین معروف از نگاه قرآن و روایات حکومت حق است و بدترین منکر حکومت طاغوت. برپا شدن یه حکومت کار ساده ای نیست، مخصوصا اگر در دستگاه معارف دینی بررسی بشه، چون این دستگاه خیلی قائل به روش‌های مزورانه دیگران یا خشن دیگران در براندازی یک نظام و برپای نظام دیگه نیست. یک رضا شاه کودتا میکنن، آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها پشتش وای میستن و یکی هم میبرن و یکی هم میذارن. یه وقتی هست با تزویر و فریب مردم رو میبرن پایین نگاه جدیدی. در نگاه دینی تنها راه این که شما بتونید یه ساختار غلط رو بردارید و یک ساختار حاکمیتی درست رو جایگزین کنید قیام مردمه. قیام مردم هم فقط از راه روشنگری، آگاهی بخشی امکان داره. خب امام حسین علیه السلام با این نگاه قطعا خودشون هم میدونستن که در عصر خودشون قرار نیست حکومتی در ظاهر فروپاشی بشه و در ظاهر حکومتی برپا بشه با الگوی قرآن و اهل بیت. اما اینو میدونستن که اگر قیام نکنن جامعه عادت میکنه به این نوع نگاه حکومتی که دائما هم خودشو میبنده به پیغمبر و میبنده به خلافت رسول الله و به دین و امثاله. امشب یه چند دقیقه رو اگر دوستان صحنه هم سکوت رعایت کنن سر یه موضوع خیلی مهمی با هم گفتگو میکنیم، بعد بخوایم بریم اگر فرصت بشه سر مسئله کشف حجاب به اون یک نمونه با هم بحث کنیم. یه صلوات بفرستی. ببینید بذارید من خیلی راحت و سریع اصلا به مدل خودم بگم. سال 1384 در این کشور یه اتفاق خیلی جالبی افتاد. بعد از 16 سال حاکمیت تفکر لیبرال ها و تکنوکرات ها بر دولت که حالا چون شخصیت های محوری اون دولت ها هم آدم های سرشناسی بودن تقریبا بر همه ی حاکمیت داشت این غالب می شد، یک شخصی آمد در عرصه انتخابات کاندیدا شد که کلن اون مدل رو قبول نداشت و یه مدل دیگری داشت. از لباسش و گویشش و شعارهاش و رفتارش و خدم و حشمش کلن متفاوت بود. کار با اون شخص اصلا نداریم دیگه، اهمیت هم برای ما نداره. من به این نکته خیلی ظریفی بخوام اشاره کنم، لطف کنید با دقت گوش بدید. بالاخره هیجان بسیار عجیبی به بهانه انتخابات در جامعه ایجاد شد که اصلش هم فوق‌العاده جالب بود و خوب، یعنی نشون داد بالای 80-90% این جامعه نسبت به سرنوشت کشور و انقلاب و وطن حساسن. مردم ریختن به هر کسی رو که قبول داشتن تبلیغ میکردن با جون و دل. خیلی نشاط سیاسی جالبی شد، اما پایان قصه خب تلخ شد و کار نداره. در مراسم تنفیذ حکم دوره اول اون رئیس جمهور یعنی آقای احمدی نژاد، تو اون جلسه بسیار سنگین دفتر بیت رهبری که خب خیلی حقد وجودشون رو گرفته بود، اصلا بعضی هاشون که نیومدن، رفتن تو ویلای شمال نیومدن و اتفاقات اینجوری، رهبر انقلاب یه جمله فوق‌العاده عمیقی گفتن که ای کاش همون موقع ما بفهمیدیم. مستقیما اون شخص رو تایید نکردن، اما یه جمله‌ای گفتن خیلی جالب بود. فرمودن من در منزل به فرزندانم گفتم که آقای احمدی نژاد حتی اگر رأی هم نیاورد پیروز انتخابات است. حالا خود این اگه نمیدونم ازش برمیاد که ایشون نظرش بوده یا نبوده کار داد. من در منزل به فرزندانم گفتم که آقای احمدی نژاد حتی اگر رأی هم نیاورد پیروز انتخابات است. چرا؟ زیرا شعار عدالت را که به فراموشی سپردنش میرفت به سیره تبدیل شود. شعار عدالت را که به فراموشی سپردنش میرفت به سیره تبدیل شود احیا کرد. یعنی دولت های اومدن بعد از جنگ پای کار که اصلا مبناشون این بود که حتی شعار عدالت هم کسی نت. واژه ها رو تغییر دادن، مستضعف شد قشر آسیب پذیر و مستکبر شد فلان، اصلا نمیخواستن ذهن جامعه به سمت عدالت بره. ایشون اومد حداقل شعار رو احیا کرد. ایشون میگه همین قدرم پیروز انتخابات، کاری که باید میشد شد. حالا جامعه مطالبه میکنن که اگر این بود انقلاب پس چرا شما 16 سال اونجوری شدید، اگر نبود چرا این چی میگه. عرضم اینه، امام حسین علیه السلام مرد میدان احیاء چیزهایی است که نباید خلافش سیره بشه، ولی متاسفانه اکثریت اینو نمیفهمند. میگن حالا بالاخره گرونی رو چی کار کرد؟ بالاخره شکم ما چی میشه؟ بالاخره امنیت ما چی شد؟ پس چرا خودش به حکومت نرسید؟ بعد از رحلت پیغمبر از سقیفه آغاز شد وارونه کردن سنت‌های پیامبر و احیای بدعت‌های جاهلی. همینجوری بدعت پشت بدعت اومده جلو و دیگه به اصل قصه رسیده. امام حسین علیه السلام اولین توفیقش اینه که جلوی این گسترش بدعت‌ها به اسم سنت پیغمبر رو گرفت، یک شاخص خیلی شفافی گذاشت وسط جامعه که آقا این شاخص حقه، این شاخص سیره پیغمبره، این شاخص سیره امام علیه. هرچی غیر از این آوردن قرائت دروغین و انحرافی از اسلام و پیغمبره، نرید زیر بارش. حالا با همین دستفرمونی که عرض کردم، عزیزانی که اهل مطالعه تاریخ و تحلیل تاریخ اسلام هستن برن ببینن تک تک ائمه علیهم السلام، تک تکشون این سرمشق از امام حسین گرفتن و ادامه داد. مثلا امام رضا علیه السلام رو یادتونه در همین سریال امام رضا که لاقل همه احتمالا دیدین، دستگاه خلافت رو بیچاره کرده بود امام رضا، بیچاره کرده و کاری میکرد، یعنی کار نظامی میکرد نه، اده اده را این دختر مثلا شعار بیدادن علیه حکومت نه. چی کار کرد امام رضا که آخر مجبور شدن بکشنش؟ بیچاره کرده بود. چرا؟ چون شروع کرد احیاء زندگی به سبک پیغمبر رو. گفتن آقا نماز عید فطر شما باید تشریف بیارید امامت کنید. فهمیدن که نه، صلاح شما نیست. اصرار کردن که پشت سر این قصه مثلا بگین چقدر، بگن ما مردم به این چقدر اهل بیتو قبول داریم؟ با اینکه خلیفه جانشین پیغمبره، مال پسر پیغمبر رو گذاشتیم امام، همه بهش اقتدا کرد. امام رضا امتناع کرد که اینا اصرار کردن. فرمود اگر من بیام به سبک پیغمبر بیام. چه میدونستن یعنی چی؟ به سبک پیغمبر از خونه اومد بیرون، وسط راه حاکم گفت آقا غلط کردم، بفهمید خونه نمیخواد شما بیاید. اگه مردم میدیدن اینجوری بوده پیغمبر، پس تو چرا اون بالا نشستی؟ این چه سبک خلافت رسول الله؟ تمام ائمه سعی کردن، یکی از اولین خطوط جدیشون در مواجهه با حاکمان ظالم باشه که سیره پیغمبر رو احیا کن. امام حسین فرمود و اسیر رو به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، من سیره جدم رو احیا کنم، خود به خود شما میریزید زمین، میریزید زمین، یعنی در استیصال قرارتون میدم.
که هی مردم این شاخص رو ببینن بگن خب اگه پیغمبر اینجوری بوده و تو چرا میگی من خلیفه رسول الله هم، کجا شبیه رسول الله است؟ توجه میشی؟ خیلی خط بزرگی است. تک تک من و شما میتونیم تو این قصه سهم داشته باشیم. سبک زندگی اسلامی حتی به دم دستی ترین رفتارهاش یک تیر محکمی است به قلب تفکر کثیف نظام سلطه. ولی کیه که باور کنه که همین زندگی رو درست کردن با دستورات اهل بیت چه کاری میکنه کارستان؟ امام باقر مگه لشکرکشی میکرد؟ چرا شهیدش کرد؟ امام صادق جز این که درس به دو شاگرد تربیت کنه مگه کاری میکرد؟ چرا حکومت رو اینقدر اذیت شدن؟ امام کاظم که حتی شاگرد هم تربیت نمیکرد علنی، برای چی کشتنش؟ امام رضا که در دستشون بود آخه، برای چی؟ امام هادی رو برای چی؟ همینقدر که به سبک و سیره پیغمبر زندگی میکردن، مردم این رایحه خوش رو استشمام میکردن، این الگوی جذاب رو میپسندیدن، بعد تو دلشون مقایسه میکردن، ناخودآگاه میفهمیدن که دروغ میگن، اینا خلیفه رسول الله نیستن. اسلامی که اینا دارن میگن هیچ شباهتی به اسلام پیغمبر نداره. ببین چه اسلام قشنگی دارن، ببین چه اسلام منظمی داره اهل بیت، ببین چه اسلام اثر بخشی داره. فرمود شعار عدالت را که به فراموش سپردنش می رفت به سیره تبدیل شود احیا کرد. چقدر کار بزرگی کرد. اگرم رأی نیاره پیروز انتخابات شد، تموم شد. امام حسین علیه السلام سلو این قصه است. حالا یزید گیرم 100 سالم حاکم باشه، حاکم اصلی امام حسین، یزید فقط یه مترسک، هیچی نیست. مردم هی دارن میبینن، هی دارن میبینن، هی مقایسه میکنن. خب بریم سر مسئله حجاب. از همینجا شروع شد اتفاقا، از همینجای معضل شروع شد. اولا امر به معروف و نهی از منکر امام حسین علیه السلام خیلی سطحش بالاست، لذا اونجا احتمال خطر مالی و جانی مانع نمیشه خودتو اقدام نکشونی، حتی یقین به کشته شدن تو رو مانع نمیشه. نرید از رساله برداری امام حسین رو تحلیل کنی که نوشته در امر به معروف از منکر اگر احتمال خطر متنابه یا ضرر متنابه مالی جانی آبروی دادی واجب نیست. امام حسین یقین داشت کشته میشه و رفت. معلوم میشه نهی از منکر از منکر دیگری بود، خیلی بالاتر. اما عزیزان، شرابخواری، بی بندوباری، بی حجابی، رباخواری و مفاسد اجتماعی مقدمه قدرت گرفتن فاسدترین حاکمانند و دور میکنه بشریت رو از تشکیل حکومت اسلامی به رهبری امام معصوم. بریم امشب ببینیم نسبتش کجاست، نسبتش کجاست. از چند راه سروران عزیز میتونن به این نسبت برسن. یعنی من تا امشب داشتم عرض میکنم که آقا قیام امام حسین انقدر کوچولو نکنیم بگیم مثلا برای بیهجابی قیام کرد، برای مثلا رشوه خاری قیام کرد. نه خیر، امام حسین برای ریشه منکر قیام کرد. اما ریشه منکر از کجا آبیاری شدن که آخه جامعه یزید رو میپذیره؟ و چجوری میشه جامعه نماز بخونه یزید هم میپذیره؟ چجوری میشه جامعه نماز بخونه امام علی رو نمیپسنده؟ اون ریشه ها کجا دارن آبیاری میشن؟ اونجا رو باید بری در بیاری. تک تک معصیت ها، تک تک مفاسد، مخصوصا مفاسد اجتماعی آبیاری میکنن ریشه حاکم شدن تفکر ظالم رو و خشک میکنن ریشه تفکر حکومت دینی رو. از این جهت از هیچ گناهی نمیتونیم بگذاریم. کسی نگه حالا حجاب چه اهمیتی داره، مخصوصا امروز، یعنی از 1400 به بعد مسئله حجاب بعد فرهنگی و شرعی نداره، بعد سیاسی امنیتی داره. یعنی یه جوری تقابل با ارزش‌های حکومت اسلامیه. و الا بله، بگه آقا تو لبنان هم که خانوما لختی پختی میرن، یه دم با پوشیه میرن. آخه خره تو نمیفهمی فرق اینجا با لبنانو، فرق اینجا با پاکستانو نمیفهمی؟ من معتقدم حتی بی حجابی و بی حجابی قبل از 1400 فقط نگاه فرهنگی بود. یعنی از روز ضعف نفس خانم اینجوری، شهوتش، هوسش، خودنماییش، ضعف آگاهیش، هر چی بوده. اما 1401 به بعد مسئله سیاسی امنیتیه، یعنی یه لجاجت علیه کل ارزش هاست که ریشهش حکومت دینیه. زا هیچ آدمی، نه رئیس جمهور محترم، نه مجلس محترم، نه تحلیلگرا، نه رسانه یا نه مردم عادی حق ندارن هی بگن آقا باید فرهنگی فقط حلش کرد. بله به یه معنای باید فرهنگی حلش کرد که امشب اگه توفیق شد میگم، اما نه با این معنی که آقا این دارن القا میکنن، دارن رفع تکلیف از خودشون میکنن، بدتر جامعه رو به ترک فعل دارن دعوت میکنن. پارسال هم ما تو دل درگیری ها عرض کردیم آقا نگید این مسئله مهم نیست، این آغاز سقوط خاکریزها یکی پس از دیگری است. یه نفر بیاد از مسئولین محترم نظام جمهوری اسلامی، اون پارسال گفتم تو بیا شرف تو بذار پاش امضا بده که فقط روسری از سر بر میدارن دیگه جلوتر نمیرن. همین امروز دختر خود من میگه رفتم تو اصفهان خرید کنم تیشرتی که پرچم هم جنس بازاست، طرحش 150,000 تومان به پایین تر، تیشرتی که ساده 200,000 تومان به بالاتر، تو همین شهر دارالمؤمنین. امروز بحث دارن میکنن بعضی نانجیب های متفکر این جریان تو کشور قلم میزنن که آقا ازدواج با محارم میتونه یکی از حقوق شهروندی باشه. دیدی گفتم فقط بحث یه دونه پارچه نیست، فحشاست، عبور از همه مرزهاست. اولا جنس این قصه را الکی هول ندید سمت مسائل شرعی و فرهنگی، فقط عرض کردم به معنای بالاتری کلش فرهنگی است، اما این جهتگیریش جهتگیری سیاسی امنیتی است. پاشنه آشیل نظام خواهد شد، تعارف نداره. برین از بعد تاریخی مطالعه کنین، حیف این رهبر که بر سر بعضی از این مسئولینه. 20 خورده سال پیش هشدار داد به ما که دشمن در صدد از ایران رو تبدیل به اندلس کنه. برید مطالعه کنید اسپانیای امروز هر جوری حمله کردن نتونستن اونجا رو از مسلمونا بگیرن، آخر با شراب و قمار و زنان فاسد جوانای جامعه رو آلوده کردن، به راحتی گرفتن، دیگه هم نتونستیم پس بگیریم. کی رهبر انقلاب فرمود آقا حواستون هست؟ اخیراً چی فرمودن در مسئله حجاب؟ بنابراین منکر اصلی حکومت طاغوته، معروف اصلی حکومت اسلامیه، ولی صبر کن برای اینکه ریشه حکومت اسلامی رو بزنی کافیه ارزش‌هاش رو بزنی، برای اینکه حکومت باطل حاکم بشه کافیه ارزش‌های اون رو جایگزین کن تو ذهن و روح و روان مردم. اسم آزادی بذاری ولی تهش ولنگاری است، اسم حقوق زنان بذاری استثمار زنان کنی، تنشون رو نمایش بدی و مایه تبلیغات و فروش کالا کنی. این زائقه جامعه رو که تغییر داد، تو دیگه حکومتی که را برا داره میگه آقا ارزش‌های دینی عفت زن فلان رو نمیتونی تحمل کنی، لذا زیرا به کل نظام میزنی که این نظامی بیاد که راحت باشیم، راحت باشیم. رشید رضا یکی از متفکرین و نویسندگان معروف عربه، در کتاب خودش نوشته یه روزی یک شخصیت سیاستمدار بزرگ آلمانی سخنرانی کرد و گفت ما باید از معاویه تشکر کنیم و تندیس طلایی اون رو در میدانهای شهرهای آلمان نصب کنیم. یه مسلمان تو جلسه بلند شد گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه معاویه کاری کرد که یک حکومت کاملا سکولار رو غالب کرد به جای حکومت اسلامی، و الا اگر مسلمان ها به همون روش پیامبر، حالا میگه محمد، پیامبر و علی میخواستن حکومت داری کنن، امروز تمام ما آلمانی ها اولا مسلمان بودیم و ثانیا عربی حرف بیزد. باید خیلی از معاویه تشکر کنیم. چجوری مردم پذیرفتن حکومت یزید رو؟ همینجوری آروم آروم ارزش هایی رو که هی حزب‌الله یا متوسط گفتن آقا این که مهم نیست، این که مهم نیست، دلت پاک باشه رو تغییر دادن. جامعه زائقش که متعفن شد، حالش از حکومت امام علی به هم خورد، گفت این الگو رو قبول ندارم، خیلی سخته، یه الگوی خوشگل بده. گفتن کجاست؟ گفتن تو شام پیاده شده. ببین سالهاست معاویه داره حکومت میکنه، یه دونه سطل آشغال کسی آتیش نزده، همه راضیان از حکومتش، نمازشون که به راه، خمسشون که به راه، حجشون به راه، زندگیشون هم دارن میکنن گور بابای معاویه، ولی حکومتش خیلی خوبه. از کجا شروع کرد به نظر شما؟ از بی بندوباری زنان، از ترویج شراب، از ترویج قمار. کتاب مقانی رو بخونید، الاغانی از بخوام آواز خانهای مشهور عرب اون روز رفته بحث کرده، یه کتابیست اونجا نوشته معاویه برای این که بتونه ذائقه مردم مدینه و مکه رو از پذیرش الگوی زیست در حکومت پیغمبری که باش انس داشتن آروم آروم تغییر بده و بدشون بیاد از این الگو و بکشونه پای الگوی خودش، آواز خانها رو حسابی رسیدگی میکرده، دائم کنسرت موسیقی. کار به جای رسیده نوشته وقتی تو شام میخواستن مجلس لهو و لعب را بندازن، اینقدر مدینه به فساد کشیده شده بود که معاویه میگفت برید از مدینه زنهای رقاصه آوازخوان بیارید، اونا بهتر میرقصن. مدینه پیغمبر شده مرکز رقص و آواز. طلحه و زبیر رو برین زندگیشون رو بخونین، یکی از بلاهایی که سر جامعه آوردن تغییر این نگرش دینی بود. طلحه و زبیر خانواده‌هاشون بعد حجاب بودن، خیلی مقید به پوشش اسلامی نبودن، اما اینا چون طبقه اشراف بودن از طرفی، از اونورم صحابه میکردن، کم کم مردم میفتن بابا خودشون از بزرگان اسلام هن، معلوم میشه حجاب خیلی مهم نیست، دلت پاک باشه. پاشنه آشیل این نظام خواهد شد مسئله حجاب. حالا مجلسی ها ببینیم چیکار دارن میکنن، اما نگاه حسابی نیست. اون لایحه‌ای که قوه قضاییه تو ناچاری داد که اصلا سری جمعش کردن از خجالت، این چی بود داده بودید؟ چرا؟ به نظر من آمین خبر نیست تا تحلیله، به نظرم میرسه متاسفانه مشاورین ناتوان و شاید هم نفوذی به رؤسای قوا مشورتای بد بدن که آقا تو این شرایط جامعه تو چرا بشه آدم بده، چرا دولت لایحه بده، چرا مجلس سر بده، افتاد گردن قوه قضاییه بیچاره. اونم معلومه که زیر بار نمیره، یه چیز ضعیفی میده که با 300,000 تا میتونین لخ بیای تو شهر، جریمه است دیگه، مثل طرح ترافیک. بر طرح ترافیک 56,000 تا جریمه شو بده. این شد لایحه. حالا مجلس یه مش غیرتی که دوتاشون نماینده خود شما صفر رفتن وایستادن درگیر شدن، دو هفته صبح تا شب تو تعطیلی مجلس وایستادن، کمیسیون فرهنگی رو مجاب کردن که وایسا این لایحه رو درست کنیم. همین امروز برای من فرستادن که ببینم که آقا این چه طرح و لایحه ایستادید، بشیم درستش کنیم. حالا امیدوارم درست بشه. بنابراین عزیزان، یه وقتی حجاب فقط از سر ضعف نفس یه عده سخت نگیر، همون امر به معروف خودتو بکن برو، حکومت هم درست کنه وضع تلویزیون و این حرفاشو درست کنه، ان شاء الله درستی درگیری نمت درست بکنی. اما اگر بعد امنیتی سیاسی درست کرد، تو میتونی به این راحتی ازش بگذری؟ حکومت های بزرگ رو زمین زد همین بیبندوباری ها، ولنگاری ها. جامعه مگه میتونه در این حالی که کشش به شهوات داره کشش به شهادت داشته باشه؟ مگه میتونه آرمانگرا باشه و شهوت طلبم باشه؟ اگه میشد که مسلم تنها نمیموند تو کوفه، اگه میشد که امام علی تنها نمیشد در زمان حکومتش که آخر تو منبر تو گوش خودش سیلی زد و گریه کرد اللهم اینی قد مللتهم و ملونی و سئمتهم و سئمتهم، من خسته شدم از دست اینا، گرفتار شهوات و دنیاشون شدن، اصلا حاضر نیستن از ناموسشون دفاع کنن. دشمنی که نشسته از اونور شروع کرده حتما فهمیده این پازل یا این دومینو بعد از این به کدوم دهرا میزنه و تا تهش کجا حکومتو خواهد زد، کجا اسلام اهل بیتو میزنه. بنابراین اولا نسبت به مسئله پوشش، من کشف حجاب و تهش میدونم، سرتون کلا نذارن، مسئله ما عدم پوشش کامل اسلامیه. یه وقت به خانومی که 80% موهاش بیرون و نصف سینش بیرونه نگید حالا این که خوبه، اصلا فریب همین که هی ببره بدتر و بترسونه که به کمتر راضی بشی. فردا اوریانی رو برات مطرح میکنه که به بیهجابی راضی بشی. فردا این تظاهرات خواهند کرد من مرده شما زنده تو این کشور برای آزادی همجنس بازی که تو به اوریانی راضی بشی. فردا راضی میکنن حکومتتون رو به ازدواج محارم که تو به همجنس بازی راضی بشی. مگه اون برای دنیا رو نمیبینید چه خبره؟ وقتی رهبر انقلاب میفرماید جمهوری اسلامی به هیچ وجه از مسئله حجاب کوتاه نمیاد، این که آدم خشنی نیست، این همون آدمی است که میگه آقا اون خانومی هم که این مقدار حجابش نادرسته میاد روز قدس فلان، گفتا شیخا من آنچه گویی هستم آیا تو چنان که می نمایی هستی؟ اون یه عیب داره ظاهره، چه بسا من فلانی هزار تا عیب داشته باشم مخفی باشه. تو بعد فرهنگیش اینه، اما تو بعد امنیتی سیاسیش میفهمه، میگه از حجاب کوتاه نمیایی، مسئولین وظایفش رو درست انجام بدن. تو حوزه پوشش، حجاب و همه منکرات، همه منکرات، مخصوصا بعضی منکرات که قرآن صفر روش بایستاده، ما یه تکلیفی داریم به عنوان مردم، حاکمان ما یک تکلیفی دارن به عنوان حاکم. اما اولا باید اون بعد فرهنگی جامعه که هی میگفتم فرهنگی به معنای خاص رو زیر بارش نرید، هر عزیزی گفته اشتباه کرده، حتی اگر رئیس جمهور محترمی گفته که ما قبولش هم داریم پاش هم وایستادیم، این که فقط بعد فرهنگی داره میدونی یعنی چی؟ یعنی هم وزارت ارشاد اینا یه کارایی بکنن، این اصلا اینجور نیست، جور نیست. بعدم اگر این حرف رو زدین که توف سر بالاست، یعنی 44 سال شما روی این حکم شهری کار فرهنگی هم نکردین، چه بیانیست داری؟ 44 سال رو ضروری دین کار نکردین؟ یعنی برعکس کار کردیم، برای ترویج بدحجابی بیحجابی و لنگاری کار کردیم، بعد الان چی کار میخواییم بکنیم؟ دیگه هنر 1401 شما شده فیلم چپ و راست که توش رامبد جوان لجن کشیده تمام اسلام رو، همونی که زنش رو برد کانادا اوریان میکنه که بچهش اونجا به دنیا بیاد هویت ایرانی نداشته باشه، کسر شأنش بشه، تو این فیلم شده نماد حزب‌اللهی، به گند کشیده همه مقدسات ما رو. این که دیگه 1401 بوده، دولت های رئیسی مجوز داد. کار فرهنگی منظورتون اینه؟ بله، از یه نگاه کل قصه فرهنگی، حتی اون بعد امنیتیش، بعد سیاسیش. اون چیه؟ بزرگان حوزه از امثال مرحوم آخوند خراسانی در کفایش، که خیلی از طلبها از بی ارزهی میگن این کفایی به چه درد بخوره فلان نمیخونن، تا امروز میگن آقا وقتی شما میخواید رفتاری متناسب با موازین عقلی قانونی یا شرعی بشه، مستقیما نمیتونید به این رفتار رو تو مردم ایجاد کنی، باید برگردی عقب تو عالم ذهنش بگی خب مثلا پوشش اسلامی، این خانم چرا پوشش اسلامی نداره، این آقا چرا گرون میفروشه، اون آقا چرا رشوه گرفت، این چرا دزدی کرد، این چرا شراب میخوره، اون چرا قمار بازی میکنه. اول برگرد عقب بگو این فرد یا میدانه یا نمیدونه. چی رو میدونه؟ مثلا حکم شرعیشو نمیدونه. نه آقا، کیه که دیگه ندونه حجاب واجبه؟ صبر کن دیگه. شاید فلسفهشو نمیدونه. چرا یه چیزایی میدونه؟ شاید پیامدهاشو نمیدونه امروز چیکار داره میکنه. پس اول فرض تو بر این بذار که اون کسی که داره مرتکب کشف حجاب میشه ناآگاهه، نمیدونه. وظیفه تو اینه که اول بری بهش آگاهی بدی. چرا میگیری میبندیش؟ چی باش برخورد میکنی؟ با جاهل مگه برخورد میکنن؟ اول بنا رو بر این بذار که اون نمیداند. اصلا بریم یکم کوچیکتر، تو خونت پسر دختر عزیزت یه خطایی میکنه، نماز نمیخونه، یه خلافی میکنه، یه اشتباهی میکنه، معروفی ترک میکنه، منکری، اول باید بنا رو بر این بذاری که این به اندازه کافی که بتونه این حرکتش بده به سمت فعل نمیدونه. میگه نماز برای چی بخونیم؟ میگه خب یه جوری ورزشه دیگه. میگه خب مرض داریم، مگه بایستیم ورزش عربی حرف بزنیم؟ یه آهنگ بذاریم صبح 10 دقیقه ورزش بکنیم، چه ورزش کردنی؟ بعدم کی گفته این ورزش؟ هر دفعه میام پایین از رکوع میفهم بریم زیر زانوم کوبیده میشه به زمین، این پدر زانوم ها داره میتونه قرافر بیاد، این چه جور آگاهی دادنه؟ نه، میگن وقتی سرتو میذاری به سجده، چون کعبه مرکز تمام انرژی هاست، تمام انرژی ها میاد به سمت بی، خب میتونیم خیلی راحت بریم سر بذاریم رو زمین و بشه چرا ذکر بگیم؟ اگه تو نتونستی آگاهی خوب و کافی و مکفی با مقتضیات امروز بهش بدی، چجوری انتظار داری بره عمل کنه؟ بله اگه زور بگه ترس بیره انجام میده، و تو اینو میخواستی که تو دانشگاه میخواست بیاد دم در دانشگاه آزاد چادر سر کنه، بلا فاصله میره میچپونه تو کیفش میره. این رفتار شده، این دور اصلاحش، این اصلا با حجاب شده. بچه جلو باباش نماز میخونه، سرباز تو سربازخونه مجبور میکنه بیاد نماز جماعت. 100 بار خودم رفتم قاطی این سربازا، وضو نمیگیره، همجی قاطی پاتی میاد، بعدم نماز نمیخونه، این امام نگاه میکنه، بعد من میگم عزیزم لاغل حالا عمرتو داری تلف میکنی، لاغل نماز بخون که اینجا اومدی تا اینجا. نمیتونه جوون بپذیره چون زوریه. آگاهی بهش بده. میگه اولا مکلف نسبت به موضوع تکلیف یا آگاه یا آگاه نیست. اگر آگاه نیست، اولین وظیفه جنابالی آگاهی دادن. بسیاری از خواهرانی که حجاب رعایت نمی کنن ناآگاهن، نمی دونن دشمن از اینا چه سوء استفاده داره می کنه علیه اقتصاد کشورشون، علیه فرهنگ کشورشون، علیه جووناشون، علیه امنیتشون. خب چرا عزیزان فراجا و اطلاعات و غیره نمیان تو این صدا سیما بشینن؟ خوشگل، ما که میدونیم نه استاد این کاران، اطلاعات دو دقیقه یه دقیقه با انیمیشن فلان به این ملت بدن، الان هم نمیخوان این کار رو بکنن؟ به خدا اگر آگاهی بدید خیلی هاش درست میشه. همین دانشگاه اصفهان یه وقتی دانشجو دکترای جامعه شناسی داشت که سرهنگ نیروی انتظامی بود و رئیس مرکز متحد راهبردی ناجا بود اون موقع. خودم نشستم باهاش بحث کردم خیلی سال پیش، بعد که بحثاشون با ما تموم شد من گفتم حالا من یه سوال از شما دارم، چرا این اوزای بد حجابی تهران جمع نمی‌کنی؟ اون موقع لپتاپشو قشنگ باز کرد انداخت رو تلویزیون گفت یه پروژه 6 ماه علمی کار کردیم، 250 خورده مانکن‌های تهران، یعنی زنایی که دیگه بدترین وضع می‌مدن و رفتیم شناسایی کردیم آوردیم، دستگیر نکردیم، بردیم توی یک مکان بسیار خوب تمیز، 3 روز به اینا اطلاعات دادیم، جامعه شناس آوردیم، روانشناس آوردیم، از اطلاعات آوردیم، فلان آوردیم، قشنگ به اینا حالی کردیم که فقط این لذتی که تو خیابون میبری چقدر هزینه برای این جامعه داره، چقدر داره جوون نوجوان نابود می‌کنه، چقدر خانواده رو برمی‌ریزه. تمام که شد محترمانه هدایای سنگینی هم بهشون دادیم با یه کارت دعوت، همه رو من نشون میداد فیلماشون، گفتیم اگر مایل بودید جمعه هفته آینده با خانواده مهمون ما در هتل لاله تهران. به نظرتون چند تا اومدن؟ گفتم معلومه هیچ کس. گفت از 252 تا 250 تاشون اومدن. اینا فیلمش. سر و وضع همه عوض شده بود، خیلی هاشم حاضر شدن مصاحبه کردن گریه کردن، گفتن به خدا اگه میتونستیم با این وضع میام چه کار داریم میکنیم با کشور خودمون، هیچ وقت این کار نمیکرد. خیال کردی صرف این که رو منبر میگی حجاب واجب است، کفین و وجه لازم نیست، تبرزشی تموم شد، دنیا داره علیه حجاب اطلاعات به خوردش میده، تو چقدر کار کردی مگه رو حجاب؟ بعد از مسئله حجاب آقای مطهری یه دونه کتاب به درد بخور بیاری که من بدم به دختر مدرسه‌ای درباره حجاب که مجاب بشه. اول آگاهی. حالا ما آگاهی دادیم، بهانه ندانستنش رو برداشتیم بریم بگیم عمل کن، نه خیر. میگه وقتی مکلف دانست حالا تازه باید ببینیم میتونه انجام بده. وقتی هست من تکلیفمو میدونم ولی نمیتونم انجام بدم، یعنی مهارت انجام این کار رو ندارم یا موانعی جلو خودم هست نمیتونم انجام بدم، نمیتونم. ما چقدر توانمندسازی کردیم دختران خودمون و پسران خودمون برای پوشش و عفاف و حیا، چقدر توانمندسازی کردیم؟ نمیتونم. براتون خبرای خوش بدم، 100 سال میبریم ملت رو بیمارستان میاریم، طرف میخواد گوشش رو عمل کنه لختش بکنن یه پارچه میبندن بهش به اسم لباس اتاق عمل، ناموس مردمه که اونجا مرد هست زن هست جراح فلان. بالاخره دولت های رئیسی پیدا شده، وزارت بهداشتی که رفت، واقعا چه مسخره بازیه، رفتن بررسی کردن دیدن 40 تا موقعیت هست که مریض اونجا لباسش رو باید عوض کنه و چرا همه رو یه جور کردید ناجور کرد؟ رفتن طراحان لباس آوردن گفتن بیاید با فرهنگ اسلامی برای هر کدوم از این موقعیت‌ها مدل طراحی کنید، والله طراحی شد تموم شد، بعد بخشنامه دارن میکنن که از بعد این لباس‌ها رو استفاده کن. آقا نمیتونه. بی حیایی از کجا شروع میشه؟ تعدادی از استانهای کشور شهید قاسم سلیمانی یک سونوگراف زن ندارن و ناموس تو باید ببری پیش مرد به بهانه که هر چند وقتی بار بیاد باردار سونوگرافی کنه. خب معلومه حیار داره میریزه به هم. این دولت اومد و قانون رو به هم ریخ، گفت آقا اصلا کاری به رتبه دانشگاه نداشته باشید، در تمام استانا 50% سونوگرافی باید به دست زنا برسه. خب این چرا قبلی ها نمی کردن؟ خب نمیدون چیکار کنه، مریض کجا بره؟ کم کم باید بی حیا بشه. توانمندسازی نکردیم. عزیزان برید یک کمی به طب اسلامی مراجعه کنید، بسیاری از زنانی که نمیتونن حجاب رو تحمل کنن صفراشون بالا، صفراشو بیار پایین ببین چی گور عاشقانه لباس پوشیده میپوشه. همین الان خود شما خیلیاتون لباس خیلی نازک پوشیدید، تابستونه صفرات بالاست، من لباس ضخیم پوشیدم سلا، تو این گرما عرق بکنم سر سوزنی اذیت بشم. چرا؟ چون یاد گرفتم به جایی که برم هی از بیرون خودم خنک کنم با این کولرها، بدبخت کنم خودم، هی سودام بالا ببرم یا هی آب یخ بخورم داغون کنم خودم و معدم رو گرم میکنم، هیچ اتفاق نیفته. این لیوان رو ببینید، شما توش آب یخ میریزی چی میشه؟ از بیرون عرق میکنه، اما آب گرم بریزی عرق میکنه. تو از درون معدت رو با یه ذره زنجبیلات هر روز گرم کن، تو وسط 60 درجه عرق میکنی که خیلی گرم، عرق تابستان مفیده، اما کلافه نیستی. بابا زن بدبخت صفراش بالاست با این کوفته زهرماره که داریم به خورده مردم میدیم، این نمیتونه تحمل کنه. همه هم که قدیسه نیستن که بگن ایشالله بهشت، کلافه میشه. توانمندسازی، اینا مکتب و اصول فقه به ما اینا رو یاد داده، میگه اول بنا رو بر این بذار که نمیدونه بهش یاد بده، نه که بشین رساله رو واکن میگو حلال واجب فلانه. و بچه به سطح فهم بچه، به جوان، به دانشگاهی، به نخبه تفهیم کن فلسفه آثارش رو بهش بگو. آگاه که شد، حالا مشکلش اینه که آقا میدونم ولی خیلی گرمه، خیلی سخته، آخه همه تو بازار همین جوری معامله میکنن، من الان اگر جنسی رو که به قیمت قبل خریدم بیام به سود همون موقع بدم که عقب میمونم فلان. توانمندش کن تو این قصه. حالا ما توانمندش کردیم ولی بعضی بازم رعایت حجاب نمی کنن، میگه هنوز تموم نشده. بعضی ها میدونن، میتونن، نمیتونن اراده کنن. چرا؟ انگیزه ندارن. چرا؟ مثلا دختر عزیزت حجاب رو میفهمه، دوست داره که با حجاب باشه، میره دانشگاه، میره از سر تا پا استاد دانشجو مسخرش میکنه، کم میاره، کم میاره، میگه حالا فعلا با مانتو میرم، کم 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 مجبوره همرنگ جماعت بشه. خب تو باید این انگیزش رو قوی بکنی که عزت مندانه بره پای حجاب، اصلا بره صرف وایسه دفاع کنه با افتخار. صرف آگاهی نسبت به اون موضوع و توانمند کردنش نسبت به عمل کافیه؟ نه خیر، کافی نیست، فقط لازمه. انگیزش چی میشه؟ کی باید از نظر روحی اینو تقویتش بکنه؟ بابا یه روزی تو دانشگاه هنر تهران، هم نه الان تو این وضع فجی، زمان دولت نهم، استاد دانشگاه هنر چادر از سر دختر عباس سلیمی نمین کشید تو کلاس، دختر صفر وایساد دفاع کرد از حجابش. اما خیلی دختران نمیتونن، اینقدر مسخره میکنن، اینقدر اذیت میکنن، اینقدر نگاه زشت دارن. الان اوضاع تو بعضی جا اینجور شده که آدم با حجاب متهمه تو جامعه. ما چقدر کار کردیم، والله قسم، داشتم به آج خانومم دیروز میگفتم، گفتم به اندازه شاه شعور ندارم بعضی مسئولین فرهنگی این کشور، برای به گند کشیدن خانواده دختر شایسته را انداخته بود. هر سال یه جشنواره سنگین دختر شایسته، تمام دخترها این کشور تلاش میکردن قیافشون یه جور کنن، اندامشون جور بنزن بیرون که بهترین دختر بشن، برن اونجا معروف بشن. ما نکردیم دختر شایسته مؤمن را بندازیم، الگو ندادیم. بسیاری از همسران مدافعان حرم چه شهید چه زنده شون الگو هن امروز. چرا نمیریم اینا رو معرفی کنیم؟ هی رفتیم میگیم خدیجه، فاطمه زهرا، زینب کبری، بعد دختره میگه بابا الان با کجا داری مقایسه؟ اصلا من کجا، فاطمه زهرا کجا؟ همین الان تو جلسه شما من همسر مدافع حرم میشناسم که همین الان هم شوهرش تو سوریه است، بچهش تازه فردا دقیقا میشه یه ساله، تقریبا هیچی باباشو ندیده. این دختر این شیر داره زندگیشو اداره میکنه، به کار خودش میرسه، به بچهش میرسه، به قرآنش میرسه، به خانوادهش میرسه، به پدرمادرش میرسه. خب چرا اینو الگو نمیکنید؟ چرا نمیرید اینا رو معرفی کنید؟ بچه ها یاد بگیرن چجوری باید زندگی کرد. به حجابش افتخار میکنه، به حفظ قرآنش افتخار میکنه، به انقلابی بودنش افتخار میکنه، پای کار انقلاب وای میسه، نهی از منکرش هم میکنه. چرا بلد نیستیم؟ علی علیه السلام فرمود اگه میخوای خطاکار رو منزجر کنی از خطاش، راهش اینه که درستا رو هی پاداش بدی. ازجر المسیء به ثواب المحسن، خطاکار رو منزجر کن با پاداش دادن به نیکوکار. یعنی شما تو این وزارت ارشادتون بلد نیستید حتی این کارم بکنی؟ بعد برای اینکه دل به دست بیارید برنامه چرند را میندازید که سلبریتی که 2000 اعتقاد به دین و ایمان ما نداره، به شرافت ما نداره، دلش رو به دست بیارید. میخوام 100 سال سیاه به دست نیارید، اون نکبتی هرزه رو میبرید تو تلویزیون و کمیته امداد و همه جا باش قرارداد ببندید، بعد پررو کسی که فقط از تنش پول داره در میاره به اسپانر پیشه، فقط از تنش پا میشه میده گلستان شهدای اصفهان روبرو قبر خرازی وای میسته، میگه من کار به اعتقادات و دین و ایمانش ندارم، برای وطنش رفته کشته شده دوستش داره. بی شرف، دل کیو به دست داری میاری که هر فتنه ای میشه آتیش میزنن تو این جامعه؟ بعد این همه زنان و دختران نمونه داریم، بلد نیستی اینا رو مطرح کنی؟ ورزشکار محجبه رو مسئولین ورزش منفورش میکنن که آبروی ما رو نبری یا با چادر نری رو سکو مدال بگیری. بعد اون خبیثی که صخره نوردی کرده هیچ مقامی هم نیورده، دهنکجی به شرف زنان ما کرده رو ور بیدارید به اتاق رئیس وزیر جوانان ورزش بیخاصیت این کشور، بازم حجاب سرش نمیکنه. فقط لحظه عکس گرفتن این کلاه سویشرتش رو یه لحظه بیذاره بر بیذاره که دل کدوم نکبتی رو میخوای به دست بیاری؟ اجر المصیب به ثواب المحسن. بعد انتظار داری دختر من تو جامعه با حجاب بره؟ وقتی این همه ارزش ها مال اوناست، همه امتیازات مال اوناست، مگه همه مریم مقدسن؟ دیدی ما زود داریم عجله میکنیم، به خدا خیلی هاشون نمیدونن، به خدا خیلی هاشون نمیتونن، به خدا خیلی هاشون در مقابل ضعف انگیزه گیر کردن. این کارا رو بکنیم بعد اون موقع ببینیم چقدر بیمونه. امشب روزه نمیخونم، وظیفه‌مو انجام دادم. یه نمونه از نهج البلاغه میگم و عزیزمونو معطل نکن. به من میگن تو که اینقدر بگی همه چی نهج البلاغه، همه چی نهج البلاغه، در مورد این بی‌حجابی و حجابی چی داریم؟ برید نهج البلاغه رو باز کنید، غیر از توصیه های صریح که به امام حسن علیه السلام در بند 17 نامه سیاه کرده نسبت به جدی گرفتن حجاب زنید، حجابم فقط پوشش نیست، یعنی دور ماندنش از نگاه نامحرم. برید تو حکمت ها ببینید نوشته امام علی علیه السلام نشسته بودن چند نفرم دورشون، حضرت داشت برای اینا حرف میزد، ظاهرن یه جا نشسته بودن که روبروشون محل عبور و مرور بوده، یه دفعه حضرت متوجه شد هیچ که گوش نمیده، نگاه کردید همه مردا دارن به خانوم نگاه میکنن که این خانوم بیمعرفت بدون حجاب اسلامی داره رد میشه، همه خیره شدن به جمال این زن. اولا معلومه اون روز هم بوده. حضرت فرمودن که عجب، اصحاب من چشمشون افتاد به منظره تحریک‌آمیزی، همه حواسشون رفت اونجا. خب بعد ببینید چه جمله عجیبی گفتن. فرمودن هر مردی دوچار همچین منظره ای شد زود بره سراغ همسر خودش و از همسرش لذت ببره. چرا؟ فرمود زیرا همه زنها مثل همن. یعنی چی؟ یعنی وقتی زنی بدحجاب بیاد تو جامعه، تو ذهن مرد آروم آروم مقایسه میشه بین این زن و زن خودش، دهمی صدومی کم کم دل سرد میشه از زن خودش، تو خونه سرده، تو خونه اونقه، ایراد میگیره. چرا؟ چون انگار حس پشیمانی از ازدواج بهش دسته که اینم زنه اونم زنه، چون اون عوضی 7 قلم مالیده به خودش اومده. کم کم بین زن خودش و زن بی‌حجاب خیابون مقایسه میکنه، کم کم سرد میشه، کم کم روابط قطع میشه و خانواده فروپاشی میشه. اینا چقدر رفتیم با زبان شیرین به زنها یاد بدیم که آقا تو فقط این نیست که داری بدن خودت رو آزادی خود، بابا زندگی‌ها رو داری به هم بریزی، خوشت میاد زندگی تو رو کسی به هم بریزه؟ آگاهی ندادیم. شالا خدا کمک بکنه فردا شب یه کمی دقیق‌تر وارد این بحث بشیم، ببینیم تکلیف ما با این مسئله و پدیده چیه. اتفاق خیلی خاصی نیفتاده، ولی اگر کوتاهیت اتفاق خیلی خاصی خواهد افتاد. والله بی بندوباری و ابتذال میتونه پاشنه آشیل این انقلاب و نظام بشه. خدای تو رو قسم بدیم به محمد و آل محمد، هرچه بر عمر ما میافزایی بر عمق ما هم بیافزا. خدایا به ما، ملت ما، نخبگان ما، هنرمندان ما، مسئولین ما غیرت دینی بیشتر عنایت بفرما. شر مفاسد اجتماعی به بانیانش برگردان. به مردان ما غیرت بیشتر، به زنان ما عفت و حیا و حجاب فاطمی عنایت بفرما. به برکت صلوات بر محمد.